13 و 30 دقیقه مانند هر روز ازتون دعوت میکنیم شنونده یه برنامه هفتانه باشید. این برنامه کاریست از گروه ادب و هنر با موضوع بررسی مهمترین رویدادهای ادبی و هنری ایران.
هفتانه
هفتانه
برنامه از گروه ادب و هنر. هفتانه
به نام خدا. سلام، شنونده یکی دیگر از برنامه‌های هفتانه هستید. امیدواریم برنامه این نوبت هم مورد توجهتون قرار بگیره. دعوت می‌کنم بدون مقدمه شنونده اولین بخش هفتانه امروز باشید.
روی آن پرده نقره‌ای چه خبر است؟ بر صحنه آبی چه می‌گذرد؟ نور، صدا، تصویر، حرکت.
پرده اول.
کوتاه انیمیشن قهرمان ساخته کیانوش عابدی برای اولین بار در 11 جشنواره پویانمایی تهران رونمایی می شود. 11 جشنواره پویانمایی تهران از 12 تا 16 اسفند در مرکز آفرینش های فرهنگ هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می شود. خسرو دهقان، دبیر جشن کتاب سال سینمای ایران، خبر از حمایت آثار برتر حوزه ادبیات سینمایی کشور داد. مراسم اهدای جوایز 8 دوره کتاب سال سینمای ایران 5 اسفند ساعت 18 در تالار زنده یاد سیف الله داد خانه سینما برگزار شد. و موسیقی نمایش توراندخت با همکاری ایران و هلند در 2 روی صحنه می رود. این موسیقی نمایش به کارگردانی میراندا لاکرولد و آهنگسازی آفتاب درویشی 5 ماه در برج آزادی تهران اجرا شد.
سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، بسیار خوش آمدید به برنامه هفتانه از شبکه رادیویی فرهنگ. من علی جعفری هستم و پرده اول از هفتانه امروز رو به شما تقدیم میکنم. از دیروز 5 اسفند ماه نمایش پرواز کبک ها نوشته استاد داوود کیانیان به کارگردانی جناب حمید کیانیان با حضور جمعی از معلولان جسمی حرکتی در تالار هنر اجرای خودش رو آغاز کرده. این نمایش کاری از مؤسسه خیریه توانمندسازی باران. به همین مناسبت در خدمت جناب آقای حمید کیانیان کارگردان نمایش هستیم تا از ایشون درباره پرواز کبک ها پرسجو بکنیم. آقای کیانیان سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به هفتانه.
سلام، روز شما هم بخیر و در خدمتتون.
سپاسگزارم. قربان، درباره پرواز کبک ها توضیح می‌فرمایید؟
خواهش میکنم. پرواز کبک ها یه نمایشی است که در تو با فضای مجازی، چگونگی ارتباط نوجوان ها با فضای مجازی و در اصل برخورد صحیح پدر مادرها با این نوع رفتار نوجوانان هست که چگونه اینا رو باش برخورد کنن که اینها به استفاده بیش از اندازه از فضای مجازی نادرست به اصطلاح پرتاب نشن.
بله، خب اون وقت در خبرها اومده که در واقع بازیگران نمایش دوستانی هستند که اینها معلولیت دارن. در مورد این بخش هم توضیح می‌فرمایید؟
خواهش میکنم. ما یه مؤسسه رو ایجاد کردیم در 11 سال پیش به نام مؤسسه خیریه توانمندسازی بچه‌های باران.
بله.
این مؤسسه کارش در اصل تئاتر درمانی و نمایش درمانی با معلولین جسم حرکتی است. ما می‌گردیم کسایی که دارای محدودیت‌های حرکتی هستند و به خاطر این محدودیت ها سالها توی خونه‌ها خودشون حبس کردن و بیرون نیامدن به علت‌های مختلف. اینا رو پیدا می‌کنیم، اینا رو با به اصطلاح حرکات نمایش درمانی و مشاوره‌های گروهی و فردی به جامعه برمیگردونیم، اعتماد به نفس از دست رفتهشون رو بهشون برمیگردونیم و همین اتورهای نمایشی که با اینها زده میشه تبدیل به تئاتر میشه. این تئاترها رو ما در سرتاسر کشور اجرا میکنیم. تا حالا 31 شهر کشور سفر کردن بچه‌های ما و رکورددار تئاتر کشور هستن، چون هیچ گروهی شما نمیتونید پیدا بکنید که 31 شهر کشور رو سفر کرده باشن. یه چیز حدود 560 بار اجرای نمایش با نمایش‌های مختلف داشتن در جشنواره‌های بین‌المللی مختلف از جمله اصفهان با کشورهای آلمان، ایتالیا، هلند، بلژیک، ارمنستان و اوگاندا. بچه‌های ما 16 رتبه برتر این جشنواره را کسب کردند و نمایششون نمایش برگزیده جشنواره شد. الان این نمایش جدید رو با بچه‌ها کار کردیم که انشالله بتونیم دور جدید سفرهامون رو با این نمایش آغاز بکنیم و اونها هم به عزت نفسشون برسن، هم دیده بشن، توانمندی هاشون دیده بشه، مردم اونها رو ببینن. یک راه ارتباطی بین بچه هایی که داره معلولیت هستن و مردم به وجود بیاد، چون ما احساس میکنیم جامعه و معلولین با هم قهرن. شما اگر ببینید حدود 10% جمعیت کشور ما داره معلولیت هستن، یه ذره بیشتر البته، و اینا کجا؟ چرا دیده نمیشن؟ چرا تو شهر نیستن؟ چرا رفت آمد نمی کنن؟ چرا هیچ حضور ندارن؟ خیلی تعداد اندکشون هستن که حضور دارن.
بله.
این تئاتر باعث میشه که مردم اینها رو ببینن، به توانمندی هاشون پی ببرن و اونها مردم رو ببینن و تشویق های مردم رو ببینن. در این حالی که مردم وقت بذارن، هزینه کنن و بیان هنرنمایی این بچه ها رو ببینن، چون اینا ارزشمندن. این ارزش دادن به معلولین باعث میشه که اون عزت نفس از دست رفته شده دست بیاره و دیده بشه، چون همه ما احتیاج داریم به دیده شدن.
درست.
این به دیده شدن اونا کمک میکنه و با یه تیر به قول معروف چند تا نشون زده میشه. هم تئاتر بازی میکنن، هم دستمزد میگیرن و دارای اشتغال و درآمد میشن، هم اینکه فرهنگ سازی میشه، هم مردم با توانمندی معلولین آشنا میشن و هم معلولین میتونن خودشونو و توانمندی هاشونو به جامعه عرضه بکنن.
بسیار خوب. نمایش پرواز کپکا برای گروه سنی نوجوانانه؟
برای نوجوانانه، ولی پدر مادرها بسیار میتونن از این نمایش استفاده بکنن و بسیار راهکارهای جدیدی رو در رابطه با البته راهکارهای کارشناسی شده جدیدی رو در رابطه با برخورد و کودکان و بچه هاشون در رابطه با ارتباط با فضای مجازی به اونها آموزش بدن.
بله، خیلی متشکرم. نمایش پرواز کپکا تا 20 اسفند ماه هر روز ساعت 19:20 در تالار هنر روی صحنه میره. نکته ای از جناب کیانیان؟
مشتاق دیدار همه هستیم، خوشحال میشیم که تشریف بیارن و تئاتر معلولین ما رو ببینند.
انشاءالله. خیلی از شما متشکرم از فرصت که در اختیار ما گذاشتید. ممنون از شما و خدا نگهدار. شنوندگان عزیز و ارجمند، خواهش میکنم ادامه هفتانه امروز رو بشنوید.
در آغاز کلمه بود، آنگاه که کلام از نگاه تو شکل می گرفت و ایمن می شد، تا واژه واژه جهان را برساختیم و زیبایی در وجود آمد.
واژه های
سینا بهمنش، شاعر و از اعضای کمپین مبارزه با نشر جعلیات گفت بازیگران، خواننده‌ها و ورزشکاران باید سنگینی بار مسئولیت چند میلیون مخاطب را درک کنند. متاسفانه امروز همین افراد بزرگترین ناشران جعلیات هستند و کاملاً از عواقب فرهنگی نشر اکاذیب بی‌خبرند. با وجود ترجمه‌های از رمان خانه خاموش اورهان پاموک، باز هم ترجمه جدیدی از این رمان عرضه شد. جالب است که در 30 سال اولی که از نشر این رمان می‌گذشت، ناشران ایرانی توجهی به آن نشان ندادند، اما از سال 93 تا کنون این اثر 6 بار ترجمه شده است. و سلسله نشست‌های نقد کیفیت آثار ترجمه ادبی به همت فصلنامه صنعت ترجمه و خانه کتاب آغاز شد.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیوی فرهنگ. من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه هفتانه و این بخش رخدادهای ادبی. و خبری که داشتیم چندی پیش، خبر بسیار خوبی بود، اون که نخستین جایزه ادبی جمالزاده برگزار شد. با تمام زحماتی که دوستان کشیدن نخستین دوره، و امیدواریم که این دوره هم ادامه داشته باشه، گفتگو میکنیم با دبیر جایزه ادبی جمالزاده جناب رضا روحانی. آقای روحانی سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم خدمتتون هستم.
درود بر شما. خب در 3 بخش برگزار شد، طبق همون چیزی که در ابتدا فراخوان و اعلام و اون روند رو ما پیگیری میکردیم، بخش اصفهان، بخش آزاد و بخش زندگی نگاره. چند اثر در کل ارسال شده بود؟ آیا به تفکیک بیاد دارید؟ حضور ذهن دارید؟
بله
میفهمید.
هر شبت حضورتون، در مجموع تعداد آثاری که به دبیرخانه جایزه رسید 1547 اثر بود که به تفکیک 978 اثر، در بخش داستان آزاد 411 اثر در بخش داستان اصفهان، و نهایتاً 158 اثر در بخش زندگی نگاره ها به دبیرخانه جایزه ادبی جمالزاده رسید.
خب زندگی نگاره ها کمتر بوده، عجیبه.
بله زندگی نگاره ها، حالا احمد سفرنامه، خاطره نویسی و غیره هم 158 اثر، به نسبت کمتر.
به یادم با آقای علی خدایی که صحبت میکردیم چند ماه پیش در مورد همین جایزه،
بله.
این حس رو داشتیم، یا این حدس رو، یا این گمان رو، شاید هم این خواست رو که فکر میکردیم زندگی نگارها بیشتر مورد استقبال قرار بگیرن، چون از خودشون قرار بنویسن سفرنامه‌شون رو بیانشون. این اتفاق نیفتاد، چیز عجیبیست.
بله، بخش آزاد طبیعتا، البته شاید چون در اون مایه کار آزاد هست و یه مقداری افراد مختلفی با نگاه مختلف میتونن ورود بکنن، تعدادش خب بیشتر بود تقریبا.
اون وقت این چیزی هم که تو تمام رسانه ها منتشر شد و واقعا هم درسته، حالا یه مقدارم شاید رسانه های خبرگزاری گراندیسپان کرده باشن، اینکه ظاهرا خانم ها پیشتاز بودن در جوایز.
بله خب بله، در حقیقت به لحاظ کمی برندگان هر 3 بخش و در مجموع خانم ها به لحاظ کمی خیلی بیشتر بودن. البته داستان های خوبی هم انصافا رسیده بود، یعنی داستان هایی که برگزیده شده بود به تایید هیئت داوران، که خب طبیعتا بسیاریشون چون داوران ملی هستن و در سطح کشور جایزه های این چنین را داوری میکنن، علاوه بر کمیت که به عنوان اولین دوره کمیت 1547 اثر، کمیت قابل ملاحظه و شاید حتی دور از انتظاری بود، به لحاظ کیفیت هم آثار واصله و به ویژه آثاری که برگزیده شدن که در 2 مجلد منتشر شد و شب اختتامیه توزیع شد بین کسانی که حاضر بودن، به لحاظ کیفی واقعا سطح بالایی داشت آثاری که رسیده بود به جشن.
اینکه خانم ها پیشتاز بودن، هر بخش 3 نفر انتخاب شدن، درسته؟
از هر بخش 3 نفر انتخاب
شدن. در این 9 نفر چند نفر از خانم ها بودن؟
در این 9 نفر جناب 5 نفر از خانم ها بودن،
یا 6 نفر، 5 نفر،
6 نفر،
فکر کنم 6 نفر بودن،
6 نفر از خانم ها بودن.
در ارسال آثار هم همین نسبت خانم ها تعداد،
در آن ارسال آثار هم خانم ها پیشتاز بودن. بله، یعنی تعداد آثاری هم که خانم ها ارسال کرده بودن به نسبت آقایون تعداد بیشتری رو شامل.
باید یه فکری هم بکنیم بعد از پژوهشی، یک تأملی آقای روحانی، که چرا این گونه خانم ها به ادبیات تعلق خاطر پیدا کردن، امر مثبتی است.
ولی بله، امر مثبت و مبارک.
بله، ولی اینکه حالا زنانه نویسی یا از خود نوشتن اینا، ولی این حجم حضور، جایزه هایی که میگیرن تو انجمن ها، عکس ها و گزارش هایی که منتشر میشه، امر خوبی است. اما خب این تعادلی رو ظاهرا ما نمیبینیم. این پیشروی مثبتی است، اما خب چرا این اتفاق افتاده؟ اینو میشه بحث کرد. خیلی کوتاه، بله. جایزه ادبی جمالزاده دومین دورش هم سال بعد برگزار خواهد شد، مشخصه.
بله بله، ما در اختتامیه حتی پوستر دومین دوره جایزه را هم رونمایی کردیم. آها. و امیدوار هستیم که سال آینده در آذر ماه که مصادف هست، یکم آذر ماه هم تو که مستحضرید با روز اصفهان به لحاظ اسطوره‌ای، امیدواریم دومین دوره جایزه جمالزاده رو به لحاظ کمی و کیفی توسعه یافته تر ان شاء الله برگزار بکنیم.
حالا در روز تولد یا وفات آقای جمالزاده میشد البته ها،
اونم یه پیشنهاد بود. ولی خب از اون جایی که در حقیقت چگالی برنامه‌های فرهنگی اصفهان توی هفته اول آذر ماه که هر روز اصفهان هست برگزار میشه، شاید از اون جهت مناسب بود. بله.
تشکر فراوان جناب آقای رضا روحانی، استفاده کردیم قربان.
نباشید، تمنا میکنم. خیلی ممنونم از فرصت که در اختیار بنده.
خواهش می‌کنم، وقتتون بخیر. خدا نگهدار. گفتگو با رضا روحانی، دبیر نخستین جایزه ادبی جمالزاده در شهر اصفهان برگزار شد. ادامه برنامه هفتانه.
گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ تقدیم می‌کند.
هفتانه. تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای هنر و ادبیات در
هفتانه.
سینما،
تئاتر،
هنرهای تجسم،
شعر،
داستان،
هنرهای سنتی،
صنایع دستی.
هر روز هفته با هفتانه.
هفتانه
به اتفاق با هم. گزارش زهرا شعبانی رو در برنامه هفتانه میشنویم.
از آن زمان که نخستین بوم ها دیواره غارها بودند تا امروز، نقش کردم همه جا تو را، به قلم عشق، به تیشه جنون، به رنگ شوریدگی.
نگارستان.
با سلام، گالری شیرین نمایشگاهی از آثار نقاشی علیرضا آسانلو را بر روی دیوار برد. این نمایشگاه با عنوان این کیست این برگزار شد. علیرضا آسانلو متولد 1353 در حیطه نقاشی، طراحی و مجسمه بیش از 10 نمایشگاه انفرادی و جمعی داشتند. این هنرمند در آثار خود تأکید بر مضامین ارزشی، یعنی زندگی به عنوان اصلی ترین موضوع و انسان عالی ترین پرسوناژ برای پرداختن است. از شاخص ترین آثار او می توان به ساخت مجسمه های برنزی از بزرگان فرهنگ و هنر ایران اشاره کرد. من زهرا شعبانی به گالری شیرین رفتم و در خصوص این نمایشگاه با آقای آسانلو گفتگو کردم. به گفتگوی ما توجه کنید. آقای آسانلو، میشه لطفاً در مورد عنوان نمایشگاه امروز بیشتر بر ما توضیح بفرمایید؟
عنوان این کیست این در واقع از اشعار مولانا اقتباس شده. یه رویکرد معاصری داره نسبت به اون چیزی که ما در واقع در ارتباط با خودمون در کنکاشت هستیم و باید بدونیم. و حس من این هستش که هرچی ما بیشتر قوس میکنیم و عمیق‌تر میشیم در وجودمون، متوجه میشیم که کمتر میدونیم. و این ندونستگی در واقع یک ارزش هست برای اینکه یک هیته‌ای رو برای ما باز میکنه که من اسمشو گذاشتم فضای امکان، فضایی که توی اون میشه دوباره بازیابی کرد، دوباره انسان رو شناخت. و نه تنها در ارتباط با خود وجودی انسان، بلکه در ارتباط با هستی. وقتی که ما آشنایی زدایی میکنیم، در واقع اسامی رو حذف میکنیم، هستی معنای دیگه پیدا میکنه، قابلیت دیگه رو از خودش نشون میده که در واقع به قول مولانا هر لحظه در حال نو شدنه و هر لحظه در حال ایده، هر لحظه در حال نشون دادن اعجاز، معجزه و واقع شگفتی هست. ولی اینکه آیا ما این شگفتی رو درک میکنیم یا نه، نه، معمولا انسان ها وقتی که دوچار خسرانی میشن درک میکنن شرایطی که در واقع در گذشته توش به سر میبردن. مثال سادش میتونه سلامتی باشه، وقتی که هست معمولا این چیز عادی و معمولی هست، ولی وقتی ما یه مقدار ازش فاصله میگیریم تازه درک میکنیم که سلامتی چه معنایی داره. تلاش من در این هستش که یک نگاه معاصر و امروزی داشته باشم نسبت به بود یک نفر. مهمترین موضوع در واقع برای من زندگی هست و در زندگی انسان به عنوان عالی‌ترین عنصری که فعلا ما در هستی میشناسیمش. حالا نمیدونم در آینده یا صد سال دیگه چه تغییراتی در ارزش انسانی به وجود بیاد، ولی اون چه که میدونم و مسلمه اینه که انسان محور هستیه برای اینکه ما انسانیم. من این رو به عنوان یک ارزش اما مبهم مطرح کردم که بشه درش سیر کرد، بشه درش دنبال شناخت و شناسایی رفت.
به خاطر همین محوریت آثارتون انسان هست، فیگور انسان ها گاهی تو بعضی از تابلوهاتون زیر لایه‌ای از رنگ پنهان شدن و بعضی از تابلوهاتون بیشتر هویدا هستن. باز دلیلش همین بوده که انسان رو انتخاب کردید؟
بله، این ابهام تعمدی هستش، چون حالا نظر تکنیک بخوایم بررسی کنیم، من سالهای سال بیش از 10 سال روی پورتره و فیگور انسانی در واقع کار کردم و هنرمند آکادمیکی بودم، اما احساس کردم که این وضوح خیلی به من کمک نمی‌کنه برای اینکه بخوام احساسم رو بیان کنم، و وقتی می‌دیدم که آثارم مبهم هست، پویاتره و در واقع حتی به مخاطب هم این اجازه رو میده که معانی گسترده تری رو درش جستجو کنه، به عنوان یک ارزش از نبود فرم یا شکست فرم استفاده کردم.
یکی از شاخصهای مهم توی نمایشگاه شما وجود تابلوهای بزرگ هست و توی کارتون ضربات رنگ، حرکات با کاردک هست. این جزء شیوه کاری شماست یا به خاطر این نمایشگاه و موضوعی که کار کردین ترجیح دادین که به این صورت کار کنین؟
فعلا من تو این مرحله به این تکنیک رسیدم و بزرگ بودن آثار دلیلش این است که وقتی به تابلو نزدیک میشین فرم از بین میره، در واقع قابل شناسایی نیست، ولی وقتی که ازش فاصله میگیریم دور میشیم خودش رو نشون میده و شکل پورتره پیدا میکنه. مثلا تو اون پورتره بزرگی که تو اون سالن روبرو هست وقتی بهش نزدیک میشیم فقط ضربات قلم و کاردک و رنگ رو میبینی، احساس نمیکنی که یک در واقع صورت حیرت زده شگفت زده هست، ولی وقتی که دور میشیم ازش این حیرت و شگفتی خودش رو نشون میده.
در کار شما یه اتفاقات روز جامعه هم تأثیر داره، یا یعنی اینکه حس خودتون رو نقاشی میکنید؟
من ریشم رو در مردم میبینم و تمام موضوعات هم اون چی رو که میخوام بیان کنم و حتی تکنیکم رو سعی میکنم که از اون چی که در جامعه میگذره و از دل مردم در واقع استخراج کنم. اینطور نیستش که من خودم رو یک هنرمند سنتی و یا هنرمندی که شکل ایرانی داره، قالب شرقی رو خیلی دوست دارم، ولی به عنوان یک تم اینترنشنال، یک تم معاصر، عرفان شرقی رو علاقه‌مندم بهش، ولی طوری دلم میخواد نقاشی بشه یا در آثار من هویدا بشه که تمام دنیا بتونم باش ارتباط برقرار کنم. شرقی بودنه حس میشه نظر رنگ و فرم و در واقع المان ها و علامت هایی که یا نشانه هایی که در شرق ما داریم، و وقتی این میره در امریکا یا اروپا ارائه میشه کاملا مشخصه که این هنرمند شرقی معاصر هست و این برای من مهمه.
آیا درسته الان از هنرمندان سوال کنیم که چه سبکی کار میکنن با توجه به اینکه حالا به نظر میاد تمام سبکا کار شده؟ اصلا این سوال درست هست یا اینکه هر کسی شیوه و سبک کاری خودش رو داره؟
ببینید، سبک رو معمولا یک جریان ایجاد میکنه و من تعجب میکنم از هنرمندایی که امروز خودشون رو امپرسیونیست یا اکسپرسیونیست یا مدرنیست معرفی میکنن، در صورتی که مدرنیست تاریخ خودش رو داره، استیتمنت خودش رو داره، در واقع دلایل به وجود اومدن خودش رو داره. مثلا تو موسیقی اگه بخوایم مثلا رپ رو مثال بزنیم، این اصلا متعلق به یک جریانه، جریانی که ما در واقع نمیشناسیمش، اینو باید در هنر اعتراضی در واقع سیاه‌پوستان امریکا دنبال کرد و دلایلش چیه که اینو این شکلی میخونن و تاریخچه‌شو داره. اما من تعجب میکنم که مثلا تو ایران هم رپ میخونن. به نظر من گیر کردن هنرمند در شکل سبک زاییده یک اتفاق، یک جریان هست. حال این جریان میتونه شکل اعتراضی داشته باشه، این جریان میتونه شکل زیبایی شناسی و در واقع رومانتیک داشته باشه، ولی اینطور نیستش که ما بیایم خودمونو بگیم که من الان یک رئالیست هستم. میدونی از نظر شکل امکان داره شکل آثار کار یک هنرمند رئالیست باشه، اما وقتی امروز داره کار میکنه، اگر هنرمند توان این رو داشته باشه که با هنر روز دنیا ارتباط برقرار کنه، هنرمند معاصر یا کانتمپرری محسوب میشه. ولی اینکه در آینده اینا در چه کاتگوری در واقع دسته‌بندی بشن، این دست هنرمند نیست، نمیتونه بیاد بگه من مثلا توی این سبک و مکتب دارم کار میکنم و این در واقع یه جور بستن خودش در یک تعریفیه که اجازه نمیده که گسترش پیدا کنه، بزرگتر بشه و در واقع جهان شمول بشه. در نتیجه میتونم بگم که هنرمند اگر تمام توانش رو معطوف کنه به اون چه که هست، به اون چه که در جامعه و در زندگی خودش جاری هست، مکتبش خود به خود مشخص میشه. اصرار بر این که من تو یک سبک خاصی هستم، این به نظر من اشتباهه.
به عنوان سوال آخر بفرمایید که امروز روز افتتاحیه نمایشگاه شماست و تعداد زیادی بازدیدکننده اومدن. شما به هر حال نمایشگاه زیادی داشتین. نمایشگاه گذاشتن رو به عنوان یک هنرمند چطور میبینید؟
ببینید، نمایشگاه در واقع ثمره یک دوره کاری هنرمنده که یک در واقع میتونم بگم به بیان میشینه. اون وقت زمانی هستش که هنرمند توانایی یا قابلیت اینو پیدا میکنه که نمایشگاه بسازه. و فکر میکنم این مجموعه کار من نسبت به دوره قبلا متفاوته و برنامه ریزی من رو برای آینده شفافتر میکنه. به هر حال ممنونم هستم از این همه استقبال و دوستانی که زحمت کشیدن و اومدن تو نمایشگاه من.
خیلی متشکرم از شما. آثار نقاشی علیرضا آسانلو در گالری شیرین واقع در خیابان کریم خان برپا شد. این نمایشگاه تا 8 اسفند ماه ادامه دارد. با تشکر از شما، خدا نگهدار.
برنامه‌ای که شنیدید هفتانه بود. ممنون از اینکه ما را همراهی کردید. تا فردا، خدا نگهدار.
جو
لحظه هاتون به شادی هموطنان عزیز و ارجمند. به پایان فرصتمون در بخش اول برنامه ها رسیدیم. ضمن این که دعوت میکنیم در ادامه با همکارانمون همراه باشید. در بخش دوم از محضر شما خوبان مرخص میشیم. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنیم. ایام به کام. بدرود.